سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از رسمیت شناسی تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید و حضورشان در رقابت‌های بین المللی حمایت کرده. او روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که در همبستگی با فوتبالرای زن افغان از درخواست ائتلاف ورزش و حقوق برای موضع‌گیری قاطعی فیفا علیه سرکوب جنسیتی پشتیبانی می‌کند. بنت تاکید کرد که فیفا باید تضمین کند که این بازیکنان که از بازی در افغانستان محروم شدند بتوانند در رقابت‌های بین المللی شرکت کنند. این اظهارات در آستانه قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2026 مطرح شده که رای برای حضور در جام جهانی فوتبال زنان 2027 است، مسابقاتی که تیم زنان افغانستان بار دیگر از آن محروم می شود. طالبان پس از برگشت به قدرت در 2021 زنان را از ورزش، آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی منع کردند، ممنوعیتی که با واکنش‌های گسترده جهانی مواجه شده. ریاست هواشناسی طالبان اعلام کرده که امروز پنجشنبه هفته عمل در 20 ولایت افغانستان احتمال بارش برف و باران وجود دارد. بر اساس خبرنامه‌ای که روز گذشته منتشر شد، این بارندگی‌ها در ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، ننگرهار، غور، بادغیس، بامیان و چند ولایت دیگر از جمله سالنگ‌ها پیش بینی شده. میزان بارش باران بین 10 تا 30 میلی متر و برف بین 15 تا 50 سانتی متر تخمین شده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نیز هشدار داده که از 7 تا 9 ماه عمل بارندگی‌های شدید ممکن است باعث جاری شدن سیلاب در برخی حوزه‌های آبی از جمله هلمند، هریرود و کابل شود. قرار است وزرای تجارت حکومت طالبان و پاکستان در مورد ایجاد کمیته هماهنگی مشترک بین دو کشور صحبت کنند. به گفته رسانه‌های پاکستانی، این مذاکرات پیش از عید برگزار خواهد شد و بعد از عید نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، به پاکستان سفر خواهد کرد. محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، روز دوشنبه هفته جاری تاکید کرد که برای حل نگرانی‌های پاکستان و تقویت روابط دو جانبه، ادامه مذاکرات با حکومت طالبان اهمیت دارد. اسلام آباد ابراز امیدواری کرده است که کمیته هماهنگی مشترک افغانستان و پاکستان تا پیش از 15 اپریل تشکیل شود. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرده که برای بیش از 3 میلیون نفر در افغانستان آموزش‌های مربوط به خطرات ماین را ارائه کرده. تاجالدین الویله، رئیس یونیسف در افغانستان، روز گذشته در صفحه اکس خود نوشت که مواد انفجاری باقی مانده همچنان تهدید مرگبار برای کودکان است. او گفت که در سال 2024 این اداره بیش از 3 میلیون کودک و سرپرست آنان را در مورد خطرات ماین آگاه ساختند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا دو هفته پیش گفت که هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان بر اثر ماین ها و مهمات منفجر ناشده کشته یا زخمی می شوند. و خبر اخیر این که دانشجویان معترض در ترکیه روز گذشته پس از یک هفته از آغاز تظاهرات گسترده علیه رئیس جمهور اردوغان دوباره به جاده ها برآمدند. اعتراضات پس از بازداشت اکرم امام اغلو، شاروال استانبول و رقیب اردوغان در 19 ماه مارچ آغاز شد. تظاهرات در استانبول و دیگر شهرها ادامه دارد. از سوی هم حزب جمهوری‌خواه خلق از مردم خواست که روز چهارشنبه از پنجره‌های خود شعارهای اعتراضی سر بدهند. در استانبول و انقره دانش آموزان و دانشجویان با شعار حکومت استعفا دهد در جاده‌ها حضور یافتند. تا عصر سه‌شنبه وزارت داخلی ترکیه اعلام کرد که پلیس نزدیک به 1,500 نفر را بازداشت کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که نهادهای استخباراتی ایالات متحده در گزارش سالانه خود درباره تهدیدات احتمالی علی امریکا به افغانستان و خطر احتمالی از این کشور هیچ اشاره‌ای نکرده. در گزارش سال گذشته این اداره چندین بار به افغانستان و طالبان افغان اشاره شده بود. در گزارش جدید گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP به عنوان یک تهدید احتمالی برای منطقه معرفی شده و گفته شده که رهبران شبکه القاعده در ایران مستقر هستند. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
اداره استخبارات ملی آمریکا در گزارش سالانه خود افغانستان را از تهدیدات امنیت ملی حذف کرده است. سال گذشته در گزارش همین اداره نام افغانستان 6 بار و نام طالبان افغان 8 بار ذکر شده بود. در گزارش سالانه اداره استخبارات ملی آمریکا اشاره به حضور گروه القاعده در افغانستان نشده، اما این گروه در ایران، سومالیا و سوریه فعال معرفی شده است. رهبر گروه القاعده ایمن الزواهری در تاریخ 31 جولای 2022 در حمله یک تیاره بی‌سرنشین در منطقه شیرپور کابل کشته شد و بنیانگذار این گروه اسامه بن لادن در تاریخ 2 می 2011 در عملیات نیروهای آمریکایی در ایبت‌آباد پاکستان کشته شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی که در ماه دلو منتشر شد اعلام کرده بود که گروه القاعده در ولایت‌های سرپل، کنر، غزنی، لوگر و میدان وردک حضور دارند. در همین گزارش گفته شده بود که گروه داعش خراسان تنها افغانستان را تهدید نمی کند، بلکه این گروه به تهدیدی برای کشورهای همسایه افغانستان نیز تبدیل شده است. در گزارش تازه اداره استخبارات ملی آمریکا نیز به تهدیدات گروه داعش خراسان اشاره شده که فعالیت‌های این گروه از افغانستان به آسیای مرکزی، ایران و حتی روسیه گسترش یافته و بر اساس گزارش این گروه در تلاش است که افراد را تشویق کند که به غرب حمله کنند. در این گزارش همچنین گروه القاعده به عنوان یک تهدید جدی معرفی شده و آمده که رهبران این گروه در ایران از طریق تبلیغات ضد اسرائیلی افراد را جذب کرده و آنها را به انجام حملات علیه اهداف آمریکایی و اسرائیلی ترغیب می‌کنند. گزارش می‌افزاید که گروه القاعده همچنان به تلاش‌های خود برای انجام عملیات علیه منافع آمریکا در داخل و خارج از این کشور ادامه می‌دهد. در گزارش اداره استخبارات ملی آمریکا که روز سه‌شنبه بر رسانه‌ها منتشر شده، اشاره به ادعای اسلام‌آباد مبنی بر اینکه گروه تحریک طالبان پاکستانی یا TTP مراکز در افغانستان دارد، نشده است. حکومت طالبان نیز این ادعا را رد کرده و پاکستان را متهم کرده که نمی‌تواند مشکلات داخلی خود را حل کند. با این حال در گزارش نگرانی‌های درباره توانایی روبرشت گروه TTP مطرح شده است. در گزارش آمده که این گروه در پاکستان حملات انجام می‌دهد و تلاش‌های آنها ممکن است منجر به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه و تهدیدی برای امنیت جهانی شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. عفو بین الملل می گوید که طرح اخراج اجباری 50 افغان از سوی پاکستان نقض آشکار حقوق بین المللی بشر است و اسلام آباد باید در این مورد بازنگری کند. در اعلامیه که این سازمان روز گذشته در وبسایت خود منتشر کرد، گفته شده که اینکه پاکستان 50 افغان را تهدید برای شهرهای اسلام آباد و راولپندی خواندن ناصادقانه است و تنها پناهجویان را متاثر می کند که سالها از حقوق خود محروم بوده و از آزار و اذیت فرار کردن. حکومت پاکستان 31 مارچ تا 4 روز دیگر را آخرین مهلت برای پناهجویان افغان تعیین کرده تا شهرهای اسلام آباد و راولپندی بیرون شوند. یک پناهجوی افغان در پاکستان که نخواست نامش گرفته شود و برای آزادی گفت که پس از تعیین این مهلت پلیسی کشور به خانه های افغان ها هجوم برده و اسناد اقامت آنها را مورد بررسی قرار داده.
به خاطر 31 مارچ یک تعداد از پلیس 50 به منزل ما آمدن و درخواست و اسنادای ما را دیدن و چک کردن. از اینکه ویزه ما اکسپایر شده بود بر ما وقت دادن که تا 31 مارچ باید اسلام آباد باید ما ترک بکنیم. صاحب خانه هم ما را از خانه جواب دادن. خطرات زیاد بر ما داره اگر ما افغانستان دوباره بریم، چون بنابر یک سلسله مشکلات و تهدیدات ما آمدیم به پاکستان. دوباره رفتن ما خیلی مشکل است.
یک تن از پناهجویان دیگر افغان که به خاطر بدرفتاری پلیس پاکستان قبل از رسیدن ضرب الاجل تعیین شده مجبور شده که به افغانستان برگردد میگوید
خانه به خانه پالیدن، بسیار مردم آزار و اذیت کردن، برای دیگه او خو دیگه ناگزیر شد کلگی به خزه بیا طرفتن گشت گذار کردن نمیتونست، درجه مشکلات بود، جنجال خیلی زیاد بود.
سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که هر چه زودتر تصمیم خود در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان از شهرهای اسلام آباد و راولپندی را لغو کند و حقوق پناهجویان افغان را نقض نکند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. ایره باید یادآور شوم که تا لحظات دیگر مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود و همچنان پیام های رمضانی شما را نشر میکنیم. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که آتش سوزی های گسترده در جنگل های جنوب شرقی کره جنوبی حداقل 24 کشته و بیش از 20 هزار آوره به جای مانده است. نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور نیز در خاموش کردن این آتش سوزی ها کمک می کنند. جزئیات را فایزه ابراهیمی دارد.
در جنگل های جنوب شرقی کره جنوبی بر اثر آتش سوزی ها تاکنون حداقل 24 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات می گویند بیشتر قربانیان بین 60 تا 70 سال سن دارند و در پی این آتش سوزی ها ده ها نفر زخمی شدند که وضعیت 12 نفر از آنها نگران کننده است. بیش از 20 هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. هاندوکسو رئیس جمهور موقت کره جنوبی گفته است که این بدترین آتش سوزی در تاریخ این کشور است. بر اثر این آتش سوزی ها معبد زورومی در شهر اوسونگ به طور کامل تخریب شده، اما پیش از رسیدن آتش به این معبد بسیاری از آثار تاریخی آن به مکانهای امن منتقل شده بودند. مقامات میگویند که آتش سوزی ها بعد از ظهر جمعه در منطقه سانچیونگ آغاز شد و سپس به منطقه اوسونگ گسترش یافته. گزارش ها حاکی از آن است که بادها آتش را به مناطق اندوک، یونگیانگ، یونگدوک و چیونگیسونگ در جنوب کره جنوبی گسترش دادند. بیونگدو، کارشناس موسسه ملی جنگل های کره جنوبی، بر رویترز گفت که آتش سوزی ها در اویسونگ بسیار گسترده و به سرعت در حال گسترش است. مقامات همچنین گزارش دادند که بعد از ظهر دیروز یک هلیکوپتر در کوههای اویسونگ هنگام تلاش برای خاموش کردن آتش سقوط کرد که به کشته شدن پیلوت منجر شد. تحقیقات در مورد این حادثه نیز در حال انجام است. حدود 5000 نیرو و هزاران وسیله آتش نشانی در تلاش برای خاموش کردن آتش هستند. همچنین هلیکوپترهای نیروهای آمریکایی مستقر در کره جنوبی نیز در این عملیات مشارکت دارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
الهام برنامه‌های هفته‌وار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد می گفت می کشم متکس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمی
دید؟ جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
یک تا مردک ماست که نامه تو بد خوید، یک پیاله چای او روز یک چند دقیقه برق وفت دوده، فکر کسی نشد تو چای در ترموز هست نیست. سر اونمه که یک قیل کل کل کرد، حال خود چای یک دو دقیقه نخو جوش میاید بخورم در.
صدای زنی را شنیدید که میگوید شوهرش در ماه رمضان به اندازه بانان بدرفتاری می کند که حتی به بهانه این که روزه دارد دست به خشونت و لطکو